اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه گفت شنود ای ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم این برنامه باز هم با شما هستم. نیروهای ایالات متحده، بریتانیا و ناتو خاک افغانستان در تابستان پیش رو ترک میکنند و به اساس گزارش ها گفته میشه که نیروهای طالبان به حمله های خود شدت بخشیدند. در برنامه امشب در رابطه با اینکه ایالات متحده و کشورهای غربی پس از خروج از افغانستان چگونه خواهد دانستن از این کشور حمایت کرده و با تروریسم مقابله کنند صحبت میکنیم. اما قبل از تقدیم برنامه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه گفت که از تاریخ 6 تا 8 ماه جوزای سال روان خورشیدی 24 غیر نظامی در آن کشور کشته و 43 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این کمیسیون گفت که یافته های آن نشان می‌دهد که این غیر نظامیان در 7 رویداد جداگانه در ولایت های سرپل، المند، پروان، ننگرهار و کاپیسا در اثر حمله هوایی نظامیان افغان، اصابت مرمی آوان و ماینگذاری های گروه طالبان کشته و زخمی شدند. این کمیسیون افزوده است که مردم افغانستان از همه این خشونت‌ها، کشتار و بی‌رحمی به سطوح آمده و خواستار توقف فوری حملات بر غیر نظامیان، مراکز آموزشی و تأسیسات عامه در آن کشور شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر بار دیگر از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته است که باید به حق حیات و دیگر حقوق بشری و شهروندی مردم آن کشور احترام گذاشته و از آسیب رساندن به غیر نظامیان جلوگیری کنند. این در حال است که روز گذشته وزارت داخله افغانستان گفت که در حدود 1 ماه گذشته بر اثر حملات تهاجمی و ماینگذاری گروه طالبان 248 غیر نظامی در آن کشور کشته و 527 تن دیگر زخمی شدند. حکومت بریتانیا امروز دوشنبه اعلام کرد که شمار بیشتر شهروندان افغانستان را به خصوص افرادی که به حیث ترجمان با قوای بریتانیایی در آن کشور کار کرده‌اند به بریتانیا انتقال خواهد داد. بن ویلز وزیر دفاعی بریتانیا انتقال آن ده شهروندان افغانستان که با قوای بریتانیایی کار کردند کار درستی خوانده که باید انجام شود.
فکر میکنم این کار درست است که با آن مردم باید انجام شود. آنان قربانی زیادی برای حراست از ما دادند و حال ما عین کار را انجام میدهیم.
بر اساس پلیسی حکومت بریتانیا آن ده شهروندان افغانستان که در حال حاضر و یا در گذشته با قوای بریتانیایی و یا حکومت آن کشور در افغانستان کار کردند و زندگیشان با تهدید مواجهند باید امراه با اعضای خانوادهشان به بریتانیا انتقال داده شوند. این تصمیم حکومت بریتانیا در حال اتخاذ شده است که همه قوای ناتو مستقر در افغانستان قرار است تا قبل از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که مذاکرات با قدرت‌های جهان برای احیای توافق هسته‌ای 2015 پیشرفت قابل ملاحظه داشته است، اما تاکید کرد که مشکلات عمده ای هنوز هم باقی مانده تا به آن رسیدگی شود. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری گفت که هر روز مذاکرات ژنو میتواند آخرین روز توافق برجام باشد، اما تاکید کرد که کشورش برای نهایی سازی احیای برجام عجله ندارد. مقام های ایرانی و اعضای امضا کننده توافق برجام از ماه اپریل به این سو در ژنو مصروف گفتگو برای احیای این توافق بین المللی بودند. هدف عمده این مذاکرات برگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران و تطبیق کامل برجام از سوی تهران گفته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. پس از وضع تعزیرات واشنگتن بر تهران، ایران حال ذخایر یورانیم خود را بیشتر از آنچه غنی کرده است که در توافق برجام تعیین شده است، اقدامی که این کشور را می تواند در ساخت سلاح هسته‌ای نزدیکتر کند. اما جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا خواهان برگشت کشورش به برجام است و برای برگشت واشنگتن به این توافق از مقام‌های تهران خواسته است تا به طور کامل توافق هسته‌ای 2015 را عملی کنند. عباس کمال رئیس استخبارات مصر امروز دوشنبه به غزه رسید و با یحیی سینوار رهبر گروه حماس ملاقات کرد. تمرکز ملاقات رئیس استخبارات مصر با رهبر گروه حماس، افز آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه است که پس از جنگ 11 روزه در اوایل ماه جاری میلادی به وساطت مصر صورت گرفت. بازسازی غزه که در جریان جنگ 11 روزه با اسرائیل آسیب دیده است، نیز بخشی از این ملاقات است. سفر آقای کمال به غزه پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و مقام‌های فلسطینی در راملا صورت گرفته است. درگیری اخیر در غزه که به تاریخ دوم می آغاز شد و 11 روز ادامه داشت، یکی از مرگبارترین درگیری‌ها میان نظامیان اسرائیلی و گروه حماس بود. مقام‌های صحی در غزه گفتند که در اثر حملات هوایی اسرائیل کم از کم 254 فلسطینی به شمول 66 کودک کشته و بیش از 1900 فلسطینی دیگر زخمی شدند. در حملات راکتی گروه حماس بر اسرائیل 12 اسرائیلی نیز کشته شدند. رادیو تلویزیون دولتی دنمارک امروز دوشنبه اعلام کرد که اداره امنیت ملی ایالات متحده با استفاده از استخبارات خارجی دنمارک از مقام‌های ارشد کشورهای اروپایی از جمله انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، معلومات استخباراتی را جمع‌آوری کرده است. دی آر یا رادیو تلویزیون دولتی دنمارک به نقل از 9 مقامی که نام‌های آنان ذکر نشده گزارش داده است که بر اساس یافته‌های تحقیقی اداره امنیت ملی ایالات متحده بین سال‌های 2012 تا 2014 در مشارکت با استخبارات خارجی دنمارک بر رهبران ارشد کشورهای اروپایی از جمله سویدن، نروژ، فرانسه و آلمان جاسوسی کرده است. این تحقیقات در سال 2014 میلادی آغاز شد. در این حال وزیر دفاع دنمارک در پاسخ به سوالی که آیا حکومت آن کشور با اداره امنیت ملی ایالات متحده در قسمت جاسوسی بر رهبران کشورهای اروپایی همکاری کرده است یا خیر، گفت که در مورد استگمان‌ها تبصره نمی‌کند. سایر کشورها از جمله مقام‌های آلمانی نیز هنوز در مورد تبصره نکردند. اداره استخبارات بریتانیا یکجا با سایر ادارات استخباراتی اتحادیه اروپا، ادارات استخباراتی ایالات متحده را در راستای تحقیقات منشای اصلی شیوعی بیماری کووید-19 همکاری می‌کنند. تمرکز اصلی تحقیقات تازه بر انستیتوت ویروس شناسی در شهر ووهان ولایت هوبی چین است. زیرا در مورد اینکه این ویروس از خفاش‌ها به انسان انتقال یافته است، شک و گمان وجود دارد. در این حال زن این وجود دارد که این ویروس کشنده ممکن از لابراتوار ویروس شناسی چین در شهر اوبی منشا گرفته است، ادعایی که بیجینگ با جدیت آن را رد کرده است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
مقام‌های بریتانیایی امروز به روزنامه‌های چاپ لندن گفتند فرضیه در مورد اینکه ویروس کرونا از لابراتوار چین منشا گرفته است قابل قبول و عملی است. سایر ادارات استخباراتی اتحادیه اروپا سال گذشته این نظریه را که ویروس کرونا از لابراتوار در چین منشأ گرفته است بعید دانستند. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته به ادارات استخباراتی امریکا دستور داد تا در مورد تحقیق کنند و در مدت 3 ماه یافته های خود را گزارش دهند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد تا نباید اجازه دهد که روابط اعضای این اتحادیه بیشتر با مسکو خراب شود. آقای لاوروف این هشدار را در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با امتای پرتغالی خود در مسکو پایتخت کشورش بیان کرد. این دیپلمات ارشد روسی همچنین کشورهای اتحادیه اروپا را به داشتن ذهنیت و برگشت به دوران جنگ سرد متهم کرد. آقای لاوروف همچنین گفت که روسیه خواهان توسعه روابط دو جانبه با هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، با وجود که اعضای این اتحادیه با آن مخالفت کند. با وجود بدتر شدن روابط مسکو با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش خواهان روابط صادقانه همکاری با اعضای این اتحادیه است. حکومت چین امروز دوشنبه اعلام کرد که زوجهای چینی میتونن تا 3 فرزند داشته باشند و با این ترتیب محدودیت داشتن 2 فرزند از بین رفت. خبرگزاری سینوای چین گزارش داده است که این تغییر پالیسی در جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که آن را رئیس جمهور شی جینگ پینگ رهبری میکند تصویب شده است. جزئیات از میرویس رحمانی.
چین در سال 2016 پالیسی دیرینه تک فرزندی را که برای جلوگیری از رشد سریع نفوذ نافذ شده بود تعدیل کرد و به زوجها اجازه داشتن 2 فرزند را داد. با این حال نتایج سرشماری اخیر چین نشان می دهد جمعیت این کشور کمترین میزان رشد را در مقایسه با چند دهه اخیر دارد و یک دلیل آن هزینه گزاف پرورش دادن کودکان در بزرگ شهرهای چین است و شمار از زوجهای چینی ترجیح می دهند فرزند کمتر داشته باشند. سرشماری اخیر نفوذ در چین جمعیت آن کشور را 1.41 میلیارد نفر تثبیت کرد که با این حساب کاهش کنونی رشد نفوذ در آن کشور از سالهای 1950 به این سو پیشینه نداشته است. آمار رسمی در چین نشان می دهد که میزان باروری زنان در آن کشور نیز کاهش چشمگیری یافته و به گونه اوسط به 1.3 فرزند رسیده است.
و در ادامه بارندگی های شدید و افزایش آب دریا و سیلاب، مقام های نیوزیلند صدها نفر را از منطقه کنتربری آن کشور به ساحات امن انتقال داد. این خانه ها در امتداد دریای موسوم به اشبرتون موقعیت دارند. شاهراها در این منطقه نیز به روی ترافیک مسدود شده و مکاتب نیز موقتا مسدود شدند. مقام های نیوزیلند گفتند که 3000 خانه های مسکونی با خطر سیلاب مواجهند و این بارندگی های شدید امروز دوشنبه نیز ادامه داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. در تابستان پیش رو نیروهای ایالات متحده و ناتو افغانستان را ترک میکنند. این در حالی است که به اساس گزارش ها نیروهای طالبان به حمله های خود شدت بخشیدند. از طرف هم نیروهای استخباراتی غرب معتقد هستند که این گروه ها در مخفیگاه خود در خارج از افغانستان برای حمله های تروریستی بین المللی برنامه ریزی می کنند و از کشورهای حامی خود کمک دریافت می کنند. این در حالی است که مقام های نظامی بریتانیا نگرانی را در مورد ابراز کرده و گفتند که مبادا حاصل مبارزه با ضد تروریسم در 20 سال گذشته که با هزینه سنگین به دست آمده بود از بین برن. در برنامه گفت و شنود امشب در رابطه به اینکه ایالات متحده و کشورهای غربی پس از خروج از افغانستان چگونه خود تانستن افغانستان حمایت کنند و با تروریسم مقابله کنند صحبت میکنیم. مهمان برنامه جناب آقای ابراهیم فروزش، استاد پوهنتون در هرات هستند. جناب آقای فروزش، بنهایت تشکر از وقت شما. در حالی که نیروهای ایالات متحده، بریتانیا و ناتو خاک افغانستان در تابستان پیش رو کاملا ترک میکنن، میخواستم از شما بپرسم که آیا ایالات متحده و کشورهای غربی واقعا افغانستان ترک میکنن؟
آنچه از فرمای دیانتشون معلوم میشه، خب توافقی که در دوحه انجام دادن، خب قرار است که افغانستان ترک کنن. اما در پهلوی از قرار است که 3 میلیارد و 300 میلیون دلار نیروهای امنیتی افغانستان کمک کنند. این بدان معنی است که خب جامعه جهانی اگر هم افغانستان ترک بکنه، در کنار او یک سلسله اهداف و برنامه هایی که در طول 20 سال گذشته در افغانستان نادیده شده، از جمله ساختارهای دموکراتیک، از جمله حفظ نیروهای امنیتی، اینا در میراق توجهش هستند. بنابراین من فکر نمی کنم که افغانستان امانند پسا خروج شوروی تجربه همطوری که درانسیوان اخیراً در مصاحبه خود داشت تجربه کند. اما من چیز دیگری هم در این محور این سیاست گذاری تحلیل میکنم و اویی است که فکر میکنم که کشورهای غربی به این نتیجه رسیدن که افغانستان با ساختار نظام متمرکز و بی‌توجهی و جامعه چند فرهنگی شاید نتونه شکل درست و مناسب از او در قسمت دولت سازی، در قسمت ملت سازی موفق بشه. ما فکر میکنم که نوی حکومت متمرکز مبتنی به توافقات یا مذاکرات بین الافغانی در حمایت از کشورهای حامی نظام فعلی افغانستان در افغانستان به وجود بیاید که همه خود در اونجا ببینن و نوی تقریبا مناسب دولتی را به شکل از جمله انتخاب وادی ها، شاروالان و این ها و حکومت های محلی واگذار کنند و در کنار از اون طالبان هم همچنان که حزب اسلامی و دیگر گروه های مسلح در بدنی حکومت جای گرفتن در اونجا در بدنی حکومت جای میگیرن و در قدرت مشارکت داشته باشن.
شما اشاره کردین به صحبت آقای بن سوان، فکر میکنین که افغانستان شاید بعد از خروج نیروهای خارجی دوباره به سقوط بکنه با اون شرایط ختم دوره دکتر نجیب، و یا آل حکومت افغانستان با در نظر داشت حمایت جامعه جهانی میتونه به شکلی از اشکال در برابر تهاجم نیروهای مخالف یا طالبان ایستادگی بکنه؟
کشورهای امانه در افغانستان، کشورهای افریقایی و در مجموع کشورهای پیرامون، اینا همه هم وابسته به کمک های خارجی هستن. در صورتی که کمک های خارجی ادامه پیدا کنه، طبیعی است که این کشورها به شکل شکننده بقای خود ادامه داده میتونن. اما اگر کمک های خارجی نباشد، طبیعی است که آسیبای جدی در روند دموکراتیزه شدن به وجود میاد. این یک طرف قضیه. طرف دوم قضیه است که شوروی ها وقتی افغانستان را ترک کردن در 1989 فکر کنم، در 1992 کمپ کمونیسم یا سوسیالیسم و اتحاد شوروی فرو پاشید. بنابراین حکومت دکتر نجیب اگر مورد حمایت قرار می گرفت در اون مقطع هم با فروپاشی مواجه نمیشد. حالا که ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی و سایر کشورهای همسایه دور و نزدیک خواهان ازی هستند که در افغانستان تمام افغان و ملیت ها و مظاهر در خودش شریک باشند. بنابراین اگر حمایت جامعه جهانی و کشورهای همسایه باشد، ما فکر می کنیم که حکومت افغانستان می تره از خود حمایت چی کنند، حفاظت و حراست بکنند. اما اگر حمایت بین المللی نباشد، طبیعی است که وضعیت شکننده می شود، همچنان که ما الهاز اجتماعی می کنیم. یک نکته ظریف دیگر هم اینجا وجود داره که در افغانستان همیشه شرایط گونه ای است که مردم به طرف عزاز جامعه شناسی رو نگیم برای شما، مردم همیشه به سمت سوی کشان نمیشن که قدرت برتر داشته باشن. این بستگی به این داره که اگر کمک ها ادامه پیدا نکنند، طبیعی است که وضعیت دوباره تکرار خواهد شد. اما اگر کمک ها همچنان جهت جدیدن اعلام شده که 3 میلیارد و 300 میلیون دلار به افغانستان کمک میشه، این کمک ها ادامه پیدا کنه، مطمئن هستم که افغانستان از لحاظ امنیتی و دفاعی خود میتونه حفظ کنه. اما خب تنها سیاست امنیتی نیست، مردم گرسنه هستن، مردم محتاج هستن، مردم امنیت ندارن، شهرها هنوز ناامن است و پلیس و ملی نیاز به تربیه سالم داره، پیوسته تلفات نیروی انسانی روز افزون است. اینا چالش های استقراری و حکومتداری و دولت‌سازی در افغانستان وجود داره.
شما اشاره کردین که خب در صورتی که کشورهای غربی افغانستان حمایت بکنن که تعهدم دارن، حکومت افغانستان ایستادگی خواهد کرد، فرو نخواهد پاشید. در حالی که نیروهای غربی معتقد هستن که گروه های مثل طالبان، مثل داعش، اونا هم در مخفیگاه خود در خارج از افغانستان برنامه ریزی میکنن و کشورهای هم هستن که اونا را هم حمایت میکنن، پس یک نوع رویارویی صورت میگیره بین حامیان حکومت افغانستان و حامیان تروریسم. پس به نظر شما آیا در چنین حالت جنگ همچنان ادامه پیدا میکنه و یا ای که بالاخره به یک نتیجه میرسن مخالفان حکومت افغانستان و در رأس طالبان که از جنگ از راه نظامی نمیتونن به پیروزی برسن؟
ببینید، وضعیت اجتماعی افغانستان یک طرف قضیه است. در لحاظ قومی و مذهبی ما اخیراً شاید تحرکاتی در ولایت فاریاب بودیم، که با والی که از جای مرکز معرفی شد اجازه کار ندادن. از یک طرف هم رقابت های منطقه‌ای هستن، رقابت های کلانی هست که بین کشورهای بزرگ وجود داره، بین کشورهای بزرگ و کشورهای همسایه وجود داره. بحث جنگ های نیابتی هم برمی مرد قابل تحلیل است، قابل بررسی است. طبیعی است که برای به زانو در آوردن یک دیگر مردم افغانستان قربانی میشن. و ساختارهای افغانستان روز به روز اون چیزی که بسیار گذشته آمده نابود میشه. اما اینکه ما بخوایم بگیم که به یک صلح کامل دست پیدا میکنیم، این فکر میکنم زود است، یعنی زودتر از اون چیزی که ما باید تصور بکنیم. برای از اینکه مذاکرات دوحه به نتیجه ننشست و مفهوم بین حکومت افغانستان و رای مخالفش و همینطور قرار بود که کنفرانس در استانبول ترکیه بشه، او هم تحقق پیدا نکرد. بنابراین هنوز بسیار زود است که ما چی باشیم، پیش بین صلح باشیم. من فکر میکنم جنگ به شدت ادامه پیدا میکنه و این جنگ هم متاسفانه قربانی های از مردم افغانستان و نابودی زیرساخت‌های افغانستان هست. تا اینکه فکر میکنم که مگر اینکه یک اجماع منطقه‌ای پیدا بشه که در روی اجماع توافق صورت بگیره بر چگونگی ساختار نظام سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه هم بتانن و کشورهای منطقه هم بتانن همسو با کشورهای مختلف جهان یا فرامنطقه دولت و مردم افغانستان حمایت کنند. ولی در هر حال ما فکر میکنم که ساختار نظام متمرکز دیگه در افغانستان کارایی نداره و مطمئن هستم که با خروج نیروهای بین المللی ما به طرف نوی از ملک الطوایفی در حرکت خواهیم بود.
آیا فکر میکنین که یک نوی حکومت انتقالی و یا بعدا یک انتخابات راه حل میتونه باشه در افغانستان؟
ببینیم حکومت انتقالی به چی هست؟ حکومت الان موجود است. اگر قرار است کسی توافق کنه یا گروه های جریانه توافق کنند، من توافق می کنن بعد خانه برگزاری یک انتخابات زیر نظر ملل متحد می شود. اما خب چنین آجنده فعلا دیده نمی شود. فعلا آجنده جنگ است، آجنده نابودی است. یک طرف از این دو طرف هم دیگر می کشن، مردم قربانی می شه. فکر نمی کنم که ما با طرف حکومت انتقالی بریم. یعنی حکومت انتقالی برای چی؟ حکومت انتقالی زمان معنا پیدا می کنه که ساختار وجود نداشته باشه. فعلا ساختار هست، نظام اجتماعی سیاسی لیبرال دموکراسی در کشور حاکم است و حکومت با مفهوم فیزیکی وجود داره، ساختارها مبتنی بر قانون اساسی وجود داره. اما اون چیزی که این ساختارها را آسیب پذیر ساخته جنگ است که مانع از جلوگیری از فساد میشه، مانع از حکومتداری خوب میشه، مانع از اندیگر پذیری میشه. و من فکر میکنم که افغانستان برخلاف تصور در افغانستان جنگ مذهبی و قومی وجود داره. یعنی ما در پس از خروج نیروهای شوروی دیگه مفهوم جهاد مفهوم سازی نمیتونه باشه. یعنی از سال 1989 و جنگ های 1992 تا 2001 و 2001 تا 2020 که الان هم ما در اون وضعیت قرار داریم، افغانستان یک جنگ قومی مذهبی را تجربه میکنه، نه جنگ به خاطر بحث های دینی و مذهبی و همسان است. اما بحث های مذهبی و دینی یک پوشش است برای تحت شعاع قرار دادن یا پنهان کردن یا کتمان کردن واقعیت ها. آنچه واقعیت داره از نظر من جنگ افغانستان جنگ قومی مذهبی.
آیا فکر نمی کنید که در چنین شرایطی که یک دشمن مشترک است، اقوام و دیدها و بینش های متفاوت به هم بپیوندن و یک جبهه متشکل و واحد بسازن؟
در افغانستان جامعه از او آسیب پذیرترین جامعه در بین کشورهای منطقه است. به دلیل این آسیب پذیری هم در یک اصل است که مردم افغانستان پشتیبان درستی ندارند که با او تکیه بکنن. یک دو، مردم افغانستان وضعیت اقتصادیشون بسیار ضعیف است و بنابراین شکننده است و ناامنی وجود داره. هر کس کوشش میکنه در هر جایی که هسته در اونجا خود را حفظ بکنه. گاهی وقتا مجبور میشن که برخم خواسته و طبقات خود به جای تکیه داشته باشه برای حکومت ملی. ما شاهد فروپاشی نسیونالیسم بین سالهای 1980 تا همین اکنون هستیم. هیچ وقت افغانستان حکومت ملی شکل نگرفته بود. دلیل این بود که ناسیونالیسم ملی یا ناسیونالیسم مبتنی بر شهروندی باشه رانده شد و بجاش ناسیونالیسم قومی در افغانستان شد. و این در پس خروج شوروی‌ها در افغانستان این ناسیونالیست و قوی به عنوان یک شکاف و اجتماعی دوباره تبدیل آورد. و همین که ما در داخل افغانستان قدرت ترسی در دست سران اقوام مختلف است. وقتی از اقوام و قبایل صحبت میکنیم به این معنا نیست که اقوام و قبایل مختص یک قوم باشند. خیر، افغانستان جامعه قومی است. در این جامعه قومی توسط رهبران قومی و توسط نخبگان قومی رهبری و مدیریت میشن و اینها فکر نمی کنم که ارزش های از اینا مشترک باشه. به عنوان مثال لوی جرگه در بخش جامعه افغانستان دارای ارزش و اعتبار است، در بخش دیگر از جامعه افغانستان کاربرد چندانی نداره. به عنوان مثال دیگری هم که میتونم برای شما داشته باشم یه است که مثلا لوی جرگه در بین اقوام پشتون به عنوان یک ساختار اداری اجتماعی که حکومت مرکزی در حقیقت تداوم از او هست مطرح است، اما در بین جامعه ترک تبار، در بین جامعه تاجیک تبار، در بین جامعه هزاره که اینا اقلیت های همسو با اقلیت های پشتون هستند، اینا را ما نمیتونیم به جرگر در این میار قرار بدیم. ما این تجربه را داریم. شما ببینید وقتی میکنه بلا فاصله روی جرگه و تحقیق پیدا میکنه به نام شورای حل و عقد. در اینجا مفاهیم منطبق با زمان تعریف میشه و هر کس و هر قبیله و هر قوم دیدگاه خاص خود نسبت به سیاست و حکومت داره. آنچه در اینجا وجود نداره چیزی به نام توصیه است، آنچه که وجود داره چیزی به نام امتیازگیری است. امتیازگیری در معدودی ملک و توایفی.
و بالاخره شما با آنچه گفته آمد چگونه میبینین آینده را در افغانستان؟ راهی بیرون رفته که به نظر شما عملی باشه چی هست؟
فکر میکنم نهی حکومت غیر متمرکز در دولت سازی شبیه مدل امارات سوئیس این دو کشور بیرو هستن. به این دلیل مثال دادم که در امارات متحده عربی چندین قوم و قبیله وجود دارن اما از طریق دولت سازی تانستن به توسعه دست پیدا کنند. سوئیس هم جامعه است که متشکل از جرمن ها هستن، متشکل از فرانسوی ها هستن، ایتالوی ها هستن، اما در زیر یک نوع حکومت غیر متمرکز به شیوه‌های مختلف تانستن هم به صلح و ثبات دست پیدا کنند و هم به توسعه لازم را پیدا کنند. ما چیزی فعلا که میتونیم به عنوان ناسیونالیسم در افغانستان وجود داره دیره من بسیار شکننده میدانم، چنانچه شکسته دیگه بارها شده، یعنی از 1880 تا 2020 پیهم ناسیونالیسم قومی آمده. ولی خب اینجا خورده فرنگایی که وجود داره این خورده فرنگا مقابله میکنن و کشورهای همسایه به دلایل تباهی هم از این خورده فرنگا حمایت میکنن. بنابراین ناسیونالیسم مدل اروپایی در افغانستان کاربرد نداره مگر اینکه دولت سازی به عنوان یک اصل باهمی و با مفهوم مشارکت اجتماعی در دستور کار قرار بگیره. جامعه افغانستان جامعه یک پارچه نیست، جامعه چندین پارچه است. در این کشور زبان، مذهب، قومیت چارچوب های اصلی سیاست حکومت تشکیل میده. شما ببینید الان ما در هرات مثلا سر واژه های کوانتون و دانشگاه هنوز مشکل داره. چندین سال میشه که در واژه کوانتون هرات فاقد از تابلو هسته. از اختلافات زبانی اینا ما نمیتونیم به نفع یک قوم یا به نفع یک مذهب یا به نفع یک جریان تعریف بکنیم و بخواییم یک مدل اروپایی ناسیونالیسم در افغانستان تجربه کنیم. آنچه میتونه در افغانستان از نظر ما کاربرد داشته باشه و دولت سازی است و این دولت سازی میتونه مبتنی در مشارکت همه اقوام در این معدوده به نام کشور واحد اما با حدود و سقور از صنعت های وظیفوی و با وفاداری به حکومت مرکزی بتانه افغانستان به صد رهنمون بسازن.
به نهایت تشکر آقای فروزش از وقت شما و از اینکه نظر خود با ما قسمت کردین. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی برای همه شما آرزو می کنم.